أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين انه خير الناصر و معين توفیق شد خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم عراق شرف حضور داشته باشم و عذرخواهی میکنم ما ترافیک صبحگاهی تهران رو با خیلی سختی پشت سر گذاشتیم و تقریبا از ساعت 6 که زدیم بیرون ما تا از تهران بیایم بیرون نزدیک 2 ساعت طول کشیدیم تأخیر یک ساعتی برنامه هم در واقع طبق معمول که همیشه می‌ندازیم گردن ترافیک اینجا هم دوباره ترافیک مقصر شد. خب ما باید زودتر فهمی افتادیم که این مشکل پیش نیاد لذا من شرمنده شدم و امیدوارم که به بزرگواری خودتون ببخشید. مطلبی رو که دوستان برای من مشخص کردن ادامه بحثیست که سال گذشته اینجا در دانشگاه عقاید خدمت دوستان بودیم و به محورهایی از اون من اشاره کردم و لذا دوستان اصرار داشتن که مبحث ترندگذاری جمهوری اسلامی در زمینه تولید علم توحیدی و سازوکارهای مربوطش اینو بدید اطلاع رسانی بشه و ابعادش روشن بشه تا چارچوب کار رو بتونیم بهتر بدیم. حرکتی که در نسل شما در واقع تثبیت میشه حرکتی است که در بحث تحول در علومه، این از حدود 20 سال پیش شروع شده و آرام آرام میره که به یک سرانجامی برسه و خب طبیعی است که اجزا و ابعادی از این رو که در بعضی از دانشگاه ها و در بعضی از حوزه‌های علمیه این مطلب که عرض می‌کنم در بخش علوم انسانی، حالا بخش‌های غیر علوم انسانی مثل علوم فنی، علوم پایه و علوم زیستی و پزشکی که اون هیته خاص خودشو داره، چون کمتر بین اون گرایش ها مشکل وجود داره با علوم رایج جهانی، خب طبیعتا اونجا رشد علمی یک آهنگ پرشتاب و مشخصی داره که حالا بعضی نمونه هاش رو هم روی پرده به خصوص در بحث‌های فنی و نوآوری های فنی که بوده خبر داریم و دیدیم. در حوزه پزشکی، در حوزه زیستی و بایو بیولوژی و گرایش های مختلفش، در حوزه های علوم پایه باز هم مجموعه استادان و مجموعه دوستان دانشجو زحمات خیلی خوبی رو کشیدن. اما بحران اصلی که در علوم انسانی بوده از اول انقلاب تا الان و جهان هم با مسئله علوم انسانی به شکل گسترده مسائل خودش رو سامان میده، حوزه علوم انسانی و مسائل مربوطش زمینه این ارزیابی ها بوده که همطوری که جلسه گذشته سال قبل خدمت بعضی دوستان بودم اینجا بعضی نکاتش رو عرض کردم، جوانب این دو بخش کلی داره. یکی این که چرا علوم انسانی فعلی که در جامعه ما هست و ترجمه علوم غربی است مشکلاتی داره و نمیتونه مسائل ما رو پاسخ بده، و دوم این که چگونه ما باید علوم انسانی جایگزینی داشته باشیم و چه تأثیری در زندگی و حیات ما داره. یکی دو ماه پیش که طلبه ها رفته بودن دیدار رهبری، طلبه های سطح تهران که طلبه ها بلند شدن داده داد کردن که مسئولین کشور مشکل دارن اینن اونن و ما انتظار مثلا کارهایی بیشتر داریم فلان از این دست موارد. توی اون مرحله پنجگانه تمدن سازی که قبلا اشاره شده بود رهبری خودش تأکید کرده بود این قضیه، ایشون گفتش که ما اصلا هنوز دولت اسلامی نداریم، هنوز چیزی به نام جامعه اسلامی نداریم، چون این مراحلی داره در بحث علوم انسانی. یعنی شما اول میاید که نظام سازی رو باید انجام بدید، دولت سازی، ملت سازی و جامعه سازی. اینجوری نیست که ما بگیم عربستان الان دولت داره، الان ملت داره. الان عربستان که عراق دولت داره، ملت داره، پاکستان دولت پاکستان، ملت پاکستان، دولت ایران، ملت ایران. این چیزایی که الان شما می‌بینید اینا اسمش دولت نیست. اینا اسمش به معنی اخص کلمه مثلا جامعه نیست. اینا کشوره. یعنی شما دور یه سرزمینی یه خطی میکشید، یه جمعیتی اونجا هست، اینا حالا یه سری مشکلاتشون رو با هم حل میکنن، معیشتشون و فرهنگ و تربیت و اقتصاد و دفاع و جنگ و نظامی و... اما اینا اسمش تمدن سازی نیست. تمدن و جامعه یه هرمه. این هرم 4 لایه داره و الان توی دنیا 3-4 کشور بیشتر نیستن که به معنی اخص کلمه دولت دارن یا نظام دارن یا ملت دارن. حالا یه حدودی مثلا فرانسوی ها هستن، یه مدر آلمانی ها هستن، یه مدر مثلا انگلیسی ها هستن، یه مدر آمریکایی ها هستن. این هم بابت 250 سال تمدن سازیه که تمدن غرب تونسته انجام بده. مثلا بحثی که الان تو جامعه ما میشه، خب 200 سال پیش هگل اینها رو تو آلمان سازوکارهاش رو دنبال میکرده. 100 سال قبل، یعنی 100 سال بعد از هگل، 100 سال قبل مثلا در آلمان وبر و دیگران تو جامعه شناسی اومدن این ساختار جامعه رو چارچوبش مشخص کردن. از نسبت فرد یعنی در روانشناسی تا نسبت جمع یعنی در جامعه شناسی، نسبت فرد و جمع و چارچوبش مشخص کردن. دو تیپ ایدئولوژی بود، ایدئال یک مدلش مارکسیستی بوده که میشده شوروی، یه مدلش لیبرالیستی بوده که شده آمریکا و انگلیس و فرانسه، آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان. این تمایزات تو کشور ما با 39 سالی که از عمر انقلاب میگذره نمیشه این رو به سادگی بومی کرد. یعنی حرکتی که 200 سال 300 سال انجام شده تا یک تمدن شکل گرفته به نام تمدن غرب، خب ژاپنیه نمیتونه به سرعت محققش کنه، یا چینیه، یا مثلا برزیلیه. ممکنه ما الان در کشور ژاپن تکنولوژی تو سطح بالایی داشتیم، ولی ژاپن چیزی به نام دولت پیشرفته یا ملت پیشرفته یا موارد از این دست نداره. تکنولوژی غربی رو گرفته کپی کرده. یعنی اتومبیلی که غربی‌ها می‌ساختن این بود تو قالب تویوتا، تو قالب میتسوبیشی، تو قالب مثلا لوازم تصویرش مثلا سونی، خب می‌دونید یک برند خیلی معروف و مشهوره. اما اینا به معنی تمدن سازی نیست. هرم جامعه اسمش با خودش دیگه هرمه، 4 تا لایه داره. اون لایه بالاش بهش میگن دولت، نه به معنی که ما تو ایران میگیم دولت یا تو منطقه میگیم دولت. استیت، ساختمونش چیده میشه، میشه استیت بیلدینگ. یعنی در علوم استراتژی که من پس دارم به نام استیت بیلدینگ. چطور شما ساختمون این تالار رو دیدید ساخته شده؟ طرحی بوده، فونداسیونی بوده، ستونهای زده شده، آجرهای چیده شده، سقفی زده شده، بعد طراحی داخلیش انجام شده. این بیلدینگ، این ساختمونی که ایجاد شده، حالا استیت بیلدینگ، ساختمون دولت. پروسه ساختمون دولت تا به سطح حرفه‌ای برسه حدود 50-60 سال خودش یه پروژه است. چطور که سدی میخوان بسازن 10 سال طول میکشه، یه پل عابر پیاده میخوان بزنن، یا یک مثلا پل هوایی که اتوبان از روش مثلا ماشینا میخوان رد بشن، مشکلاتی که وجود داره میبینه چند سال طول میکشه. پروژه های کلان علوم انسانی مثل دولت سازی عددی حدود تقریبا اینطوری خدمت شما عرض کنم که حدود مثلا 50-60 سال طول میکشه. اینی که رهبری تقریبا 40 روز 50 روز پیش تو دیدار طلبه ها اشاره کرد که اصلا ما چیزی به نام دولت اسلامی نداریم. پس این چیه که تو جمهوری اسلامی داریم؟ این هنوز دولت اسلامی نیست. دولت اینجا منظور قوه مجریه نیست، منظور کل حکومت. پس وقتی شما در متون تخصصی تو علوم انسانی ببینید استیت بیلدینگ یعنی چینش ساختمون دولت، ممکن الان ما یه چادر داریم داریم داخلش زندگی میکنیم، یا آلونک داریم، یک کانتینر داریم داریم داخلش زندگی میکنیم. خب این ساختمون نیست. ساختمونی که شما میشناسید با ویژگی ها و مشخصات مختلفش اون یه چیز دیگه است. لایه دوم توی اون هرم مشخصا اسمش نظامه. به عربی میشه نظام، به فارسی میشه سامانه، به انگلیسی میشه سیستم. میگن سیستم بیلدینگ یعنی چینش سیستم، ساختمون نظام تو مرحله نظام سازی. همین جمهوری اسلامی تو مرحله نظام سازیه. نظام سازی یه پروسه و پروژه‌ای که تو 50-60 سال در کشور طول میکشه. زیر نظام ها 140 تاست. یعنی آموزش پرورش یه زیر نظامه، بهداشت درمان یه زیر نظامه، آموزش عالی یه زیر نظامه، پلیس یه زیر نظامه، دستگاه قضایی یه زیر نظامه، رسانه یه زیر نظامه، صنعت یک زیر نظامه، انرژی یک زیر نظامه، کشاورزی یک زیر نظامه. 140 زیر نظام، هر 140 تاش باید از نو چینش بشه. هر کس نشست از نو زیر سیستمای کشور خودش رو ساخت، ایجاد کرد، میگیم نظام سازی کرد. این که اون آموزش پرورش داره ما بریم بگیریم بریم اینجا کپیش کنیم، این که اون پلیس داره ما بگیریم بریم اینجا کپیش کنیم، این که اون دستگاه قضایی داره ما برداریم بریم اینجا کپیش کنیم، اون که نظام سازی نیست، این کپی کاریه. لایه دوم پس نظام سازی. لایه سوم ملت سازیه. ملت سازی یا نیشن بیلدینگ. آقا پس این چیه؟ ما 80 میلیون ایرانی هستیم؟ نه، 80 میلیون ایرانی یه جمعیته. این جمعیت 80 میلیونی ملت محسوب نمیشه. نگاه کنید عراق رو، الان داره تجزیه میشه. مثلا در عراق سه بخش عمده اکراد، اعراب اهل سنت و اعراب شیعه این ستا اگر همشون با هم کنار هم بودن، مفهوم قومیت کنار بود، مذهب کنار بود، هر کس به تبع اون یک رأیی که میده نقش و جایگاه خاص خودش رو داد، میشه نیشن بیلدینگ. یعنی میگیم حالا اینجا نشنالیتی وجود داره. ولی وقتی یه جامعه میشه یه تیکش رو جدا کرد به خاطر مذهب، یه تیکش هم جدا کرد به خاطر قومیت، یه تیکش هم جدا کرد به خاطر یه چیز دیگه، خب اینجا که چیزی به نام نشنالیتی وجود نداره. اگر مثلا در کشور آلمان امروز نشنالیسم یا ناسیونالیسم یا نیشن بیلدینگ شکل گرفته، چون الان اون چیزی که اصل و اساس در یک جامعه مثل جامعه آلمان هست، اون مؤلفه های فراتر از قومیته، فراتر از مثلا بعضی از انگاره های مذهبی و دینی شده یا هر چیزی دیگه که میتونه تفکیک ایجاد کنه. خب کشورهایی که الان تو قالب نیشن شناخته میشن زیر 8 کشورن، یعنی از این 200 کشور روی کره زمین، مثلا چین هنوز چیزی به نام نشنالیتی یا نیشن بیلدینگ نداره، ژاپن هنوز نیشن بیلدینگ نداره، فقط ژاپن یه هستی داره، کشورش یک نژاده، یک قومیته و بخش عمده ایشون هم مذهبشون شینتوه. یا کره باز به همین نسبت، مثلا کره جنوبی باز تقریبا تک مذهبی ان، نژادشون و قومیتشون هم اون داشت. یه جایی مثل هند که تنوع قومیت و تنوع مذهب داره و تحت عنوان شبه قاره شناخته میشه، یا جامعه خودمون که ما خوشبختانه قومیت‌های مختلف داریم، اینجا طراحی دولت‌سازی، ملت‌سازی، نظام‌سازی خیلی دشوارتره. اینی که دوستان عنایت داشته باشن، بعضی از پروژه‌های علوم انسانی 2 تا 3 تا 4 تا نسل رو در بر میگیره، نسل های 25 سال، یعنی 25 سال یک نسل میاد فعال درگیر میشه، دورش تموم میشه، 25 سال بعدی نسل بعدی، نسل بعدی میشه 100 سال، 4 تا 25 سال میشه 100 سال. الان در مباحث آینده شناسی اینجوری گفته میشه یک کشوری فضای آرامی داشته باشه، پروژه دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی شروع کنه، حدود 100 سال طول میکشه، یعنی 4 تا 25 سال. حالا رهبری سال 1982 تاکید جدی داشت که این پروژه که تعریف شده بود برای کشور 50 سال طول میکشه، ایشون گفتش که راه میانبر برید کوتاه‌تر و سریع‌تر انجام بشه، مجموعه مختلف شروع کردن. ما الان در سلایه دولت سازی، نظام سازی، ملت سازی در هر کدومش یه درصدی کار رو تا حالا کشورمون جلو برده. اصلا حاصل این ثباتی که تو کشور میبینید یه بخشش بابت اینه که در آسیا ما تقریبا اولین کشوری هستیم که پروژه ملت سازی، دولت سازی، نظام سازی رو تا یه جاهای جلو بردیم و بعضی از و بخشی از ثبات عمومی در کشور به خاطر وجود اینه. یعنی موقع میگیم آقا احساس امنیت وجود داره، این بابت کار نظامی، انتظامی، امنیتی عمده نیست، این بخش عمدهش به خاطر اینه که کشور داره آرام آرام به مرحله پروسه نظام سازی، دولت سازی، ملت سازی میرسه. لایه چهارمش مسئله کد کردن زمینه. سرزمین در مثلا فرانسه بعد از ناپلئون بناپارت طرح لند پارسلشون انجام شد، زمین کد شد، کد بندی شد. انگلیسی‌ها حدود 700 سال پیش کد بندی کردن زمین رو. هیچ کدوم از کشورهای آسیایی سرزمینشون کد نیست. فقط مثلا الان تو این شهر عراق زیر زمین این دانشگاه و زمین اون شرکت و اون خونه و اون مغازه و اینها سند داره. از این دیوار شهر به بعد دیگه سرزمین کدیم، یه سرزمین نداری، به این میگن کاداستر، حدنگاری در سطح زمین و لند پارسل نسبت به عمق زمین، یعنی سطح زمین که هست منابع زیرزمینیش لایه بندیش چیه. این پروژه حدود 10 سال تو کشور طراحیش انجام شد، بین مجلس و شورای نگهبان اختلافاتی بود تو بعضی ابعادش که 2 سال طول کشید، تو مجمع تشخیص حاصلش بررسی شد، سال 1994 تصویب شد. الان کشور در 1994-95 که طرح کاداسترش تصویب شده، پای حرکت 25 سال 30 سالش دیگه قانونیه توی مجلس برای مسئله اون لایه کف، یعنی سرزمین. این 4 تا لایه رو هر کشوری بتونه انجام بده، اونم توی پروسه مثلا 100 ساله میتونه بگه به مرحله تمدن رسیده، یعنی تمدن سازی کرده. و الا کشور مجارستان، بلغارستان، لهستان، اینا همه توی اروپا هستن، پرتغال، یونان، ولی تابع تمدن فرانسوی هم، تابع تمدن آلمانی هم، تابع تمدن انگلیسی هم، اونا جامعه دارن، اونا تمدن دارن. این کشورها هم 20 خورده کشور تو اتحادیه اروپا هستن، هیچ کدومشون تمدن ندارن. یعنی لهستانی ها که تمدن ندارن، یا مثلا مجارستانی ها، بلغارستانی ها، نمیدونم استونی، لتونی، فنلاند، نروژ. پس هر قاره‌ای یک کشوری دو تا کشور داره که کاراکتر ملی داره، اون میشه محور، بقیه رو با خودش ساماندهی میکنه. یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی در آسیا، حداقل در غرب آسیا، به کشور پایه تو این زمینه تبدیل بشه. اون ممکنه شما بگید رقیب میشه ترکیه. ترکیه به دلایل گوناگون امکان پروژه دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی رو نداره و حالا از حوصله بس خارج، چون ما با تاخیر برنامه رو شروع کردیم، من زودتر به اون بحث‌های اصلی برسم. این نکته ای که در دیدار طلبه‌ها از حوزه‌های علمی تهران با رهبری مطرح شد، به رهبری صراحتاً اشاره کرد که آقا چیزی به نام دولت اسلامی ما نداریم، الان چیزی به نام جامعه اسلامی نداریم. معنای این حرف چیه؟ اینی که فعلا جمهوری اسلامی اون حد وسط بین دولت سازی و ملت سازی که میشه لایه نظام سازی، اون 140 تا زیر نظام رو، اونو باید ساماندهی کنه که هر کشوری از اون پروسه بگذره بقیه کارهاش راحت میشه. یعنی پروژه دولت سازی و ملت سازیش تسهیل میشه، چون اصل اونه. این فرشی که میبینید، این فرش یه تارهایی داره از بالا به پایین، یه پودهایی داره و تقاطع اون تارها پودها گره هایی که زده میشه، این رنگ های مختلف چینش میشه، به اون گره هایی که زده میشه میگن ملت سازی. اون تارها از بالا به پایین میشه نظام سازی، این پودها لایه لایه هست میشه دولت چینی. خب اگر تو این فرش همه رنگ قرمزشو جمع کنیم یه گوشه فرش، همه رنگ های مشکی رو جمع کنیم یه جا، سبزا رو جمع کنیم یه جا، سفیدا رو جمع کنیم یه جا، که دیگه این فرش نیست با نقش و نگار، میشه گبه، میشه موکت، موکت مثلا بی رنگ. اما شما ببینید دو تا سفید زده میشه یک مشکی، سه تا زرد زده میشه یک سبز، یه قرمز زده میشه، بعد دوباره رج بعدی دوباره همین یه دونه یه دونه چینش میشه، بعد که تمام شد میبینید چه نقش و نگار زیبایی. این میشه ملت سازی. الان مثلا یک شهر 100,000 نفری رو در نظر بگیرید، استادیوم آزادی توی تهران 100,000 نفر جمعیت میگیره دیگه برای مسابقات فوتبال. این 100,000 نفر اگر یه جا جمع بشن توی شهری میشن این شهر 100,000 نفری. خب شما تصور کنید 100,000 نفر رفتن استادیوم فوتبال ببینن توی کشوری، توی جایی مثل ایران یا هر جای دیگه، این 100,000 نفر مسابقه فوتبال تموم شد بشینن همونجا، 100,000 نفرن دیگه، جمعیت خیلی از شهرهای ما هول و هوش 100,000 نفره. این 100,000 نفر بمونن، خب اینا غذا میخوانن چند ساعت دیگه، یه گروهی باید از تو این جمعیت بلندشن برای اینا 100,000 نفر غذا آماده کنن بیارن، یه چند ساعت دیگه میذاره اینا باید یه جایی باشه استراحت کنن بخوابند، پس سرپناه میخوان و محل آرامش. بعضی از اینا یه کسالتی بیماری چیزی پیدا میکنن آنی، یه سری باید پزشکی کنن و پرستاری، بین بعضی اختلاف پیش میاد دعواشون میشه، باید کسی باشه انتظام ایجاد کنه، پلیس باشه و موارد دیگه. ببینید از این 100,000 نفر هی شما هی یه درصدشو کم کن دیگه، شما بگید یه درصدی که از این 100,000 نفر چند صد نفر غذا آماده کنن، چند صد نفر سرپناه و برای خواب و اینها، چند صد نفر انتظامات، چند صد نفر پزشکی، چند صد نفر حمل و نقل و غیره، 100,000 نفر رو شما دسته‌بندی کردید. این میشه در واقع تخصیص تک تک تخصص‌ها به نیازهای عمومیه که اون 100,000 نفر نیاز دارن در جامعه. این فضاسازی که تو قالب فرش وقتی شما نگاه میکنید دونه دونه رنگ‌های مختلف جوری کنار هم زده میشه که فرش رو زیبا میکنه، هر کدوم از اون نقشا، اون رنگ سفیدا رو بگیرید پزشکا، رنگ سبزا رو بگیرید مثلا پلیس، اون رنگ هر کدومش رو برای یکی از تخصصا، ببینید قشنگ وقتی چیده میشه چه تأثیری میذاره. خب چون این پایه معرفتی نبود، بعد از انقلاب یه اشتباهی شد تو کشور، اومدن تو هر شهری یه شهرک فرهنگیان درست کردن، یعنی اون رنگایی که مربوط به تعلیم تربیتی ها بود همه رو از جامعه جدا کردن ببرن شهرک فرهنگیان، بعد مخابراتی ها شهرک مخابرات، نفتی ها شهرک نفت، نظامی ها شهرک نظامی ها. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم در این فرش تک تک اون دونه های رنگ های مختلف رو جمعشون کردیم یه طرف این فرش. الان شما تو همین عراق برید بپرسید شهرک های مختلفشون دیدین، یعنی قطعا شما با 10 تا شهرک تو اطراف عراق مواجه میشید که این 10 تا شهرک تو همه شهرهای دیگه هم هست، یعنی همه شهرهای کشور شهرک فرهنگیان داره. خب معلم یه روحیه لطیفی داره، اگر معلم های یک شهری بین مردم توزیع بشن و در محله های مختلف مستقر بشن بهتره، یا ما همه معلم ها رو جمع کنیم توی شهرک تو 10 تا بلوک، نظامی ها تو سطح مردم پخش باشن بهتره، یا جمعشون کنیم تو 10 تا بلوک تو شهرک نظامی ها، کارمندای مخابرات، کارمندای نفت، کارمندای صنعت، کارمندای هر کدوم از تیره‌ها. یک اشتباه استراتژیکی که تو کشور شد، شهرک سازی هایی که بعد از انقلاب خیلی به وفور بود، چون قبل از انقلاب برای دو تا گروه شهرک بود دیگه، یکی برای نظامی‌ها، یکی برای شرکت نفت و بعضی مناطق خوزستان جنوبی. ما بعد از انقلاب این اومدیم تسری دادیم به همه جا. خب این چه ضربه ای زد؟ اون فرهنگیه که باید بین مردم می بود جداش کردیم، اون نظامیه رو جدا کردیم، صنعتیه رو جدا کردیم، همه رو جدا کردیم. جامعه اون بقاله و راننده تاکسی و سبزی فروشه موند، بقیه رو جدا کردیم. در صورتی که شما نمیتونید یه غذا و آشی بپزید که بگید نخود لوبیاش یه طرف، سبزیش یه طرف، رشتهش یه طرف، خب چیزی نمیمونه. یه دیگه همجوش وقتی انواع ادویه و گوشت و به اصطلاح ربع گوجه و نمیدونم انواع موارد نخود لوبیا داخلش ریخته میشه، وقتی که خوب میجوشه این اجزا به هم دیگه طعم میدن، قابل جدا کردن نیستن به سادگی، خوب در واقع پخته میشه. یک مناسبات اجتماعی هم اینجوری میشه، تبدیل میشه به ملت. نیشن وقتی میگن نیشن بیلدینگ یعنی ملت سازی، یعنی این در هم تنیدگی. ولی وقتی در هم تنیدگی نبود، خب معلومه اون به سادگی امکان تجزیه داره. از این جهت این جمله رهبری که ایشون اشاره کرد که آقا چیزی به نام ساختار دولت اسلامی نداریم، چیزی به نام ساختار جامعه اسلامی نداریم، یعنی این هرمه هنوز شکل نگرفته. بله حالا کشور اردن ادعا میکنه دولت داره، ملت داره، یا عربستان یا عراق یا لبنان یا مصر یا ترکیه یا افغانستان یا جایی، اینا که اسمش دولت ملت نیست، اینا تو مرحله کشورن، یعنی فعلا یه سرزمینی دورش خطی کشیده شده، جمعیتی اونجا هستن، دارن یواش یواش نیازهای خودشونو پاسخ میگیرن، به اون سطح قابل قبول نرسیدن. شما یه کودتا دیدید دو سال پیش توی ترکیه انجام شد به سادگی، یعنی آقای اردوغان وقتی اومد از اینجا پرواز کنه پناهنده میشه به قطر، مسئولین ما بهش گفتن آقا جانیان پاس اجازه بگیره هواپیماش که از اینجا عبور کنی بود بره قطر پناهنده بشه، بهش گفتن آقا برگرد، همینجوری که نمیشه ول کنی، برگرد برو، نرو تو آنکارا پایتخت، برو توی شهر دیگه مثل استانبول، بعدم نرو یه جایی پنهان شو، حتما بیا جلوی چشم مردم، با شبکه‌های اجتماعی و با موبایل‌ها و اینا مردم هی مدام فیلم بگیرن، عکس بگیرن و باش. و خب دوبار، یعنی بعد از اینکه ترغیبش کردن برگردن، که دوبارم تو مسیر دوباره بهش راهنمایی کردن که چجوری کار جمع جور کنه تا دم صبح، که خب بعد یواش یواش کودتا شکست خورد. یعنی چیزی وجود داره، کودتا میشه اونجا، یه کودتا میتونه راحت بیاد چون دولت ملت وجود نداره، رأس دیگه میره اون گروه میاد. و خب این سازوکار که بشود یک جامعه جامعه ساخت از اون 140 تا زیر نظام، اینو علوم انسانی باید پاسخ بده. مگر حالا علوم انسانی مشکل داره؟ ما که داریم علوم فنی رو میخونیم، علوم پزشکی رو میخونیم، علوم زیستی رو میخونیم، علوم پایه رو میخونیم، اینا که مشکل داره؟ دو بلا دو مساوی با چهار، مگر اگر ما نشستیم مبتنی بر اسلام کار کردیم یه چیزی در میاد مثلا دو بلا دو میشه یا سه یا پنج؟ نه، اون تو علوم دقیقه قبول، در علوم تخصصی مربوطه قبول. اما نظام سازی و سازوکارهای دیگه با یک بنمای معرفتی خاصی در هر کشوری انجام میشه. اون تمدن برای خودش 300-400 سال از رنسانس این طرف زحمت کشیده، توی 300-400 سال حداقل از 250 سال پیشش به این سو مطالعات بسیار عظیمی انجام داده بود. 4000 تا رشته است، یعنی 4000 تا رشته دانشگاهی، نزدیک 2000 تاش علوم انسانیه. و تو ایران هم خب شما می‌بینید الان 4,300,000 دانشجویی که داریم در این چند هزار تا رشته توزیع میشن دیگه. خب ما توی تولید علم بومی کجای این چارچوب قرار داریم؟ دعوا بر سر این بود که آیا علوم انسانی تنوع داره یا نه، علوم انسانی هم مثل علوم فنی و غیره کاملا پایش ثابته. یعنی شما بیاید تو اسلام دو بلا دو مساوی با چهار، بری توی بوداگری اونجا دو بلا دو مساوی با چهار، بری توی تفکر غیر دینی دو بلا دو مساوی با چهار، این عدد تغییر نمیکنه در ریاضی. اما در علوم انسانی مبنا خیلی مهمه. مبنا در علوم انسانی جهان یا 3 تو غرب، یا 2 توی شرق، یا 1 تو نگاه توحیدی. یعنی چی مبنا 3، 2 و 1؟ اینو چون جلسه گذشته که اینجا در خدمت دوستان در دانشگاه عراق بودم یه اشاره کردم، اجمالا خیلی کلی باز تکرار کنم رد بشم. وقتی که از مسئولین کشور گفت مگر مبنای علوم انسانی یهودی اسلامی مسیحی داره، در دیدار استادان دانشگاه رهبری پاسخ داد بله، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی یه مبنایی داریم که توحیدیه، مبنا داریم غیر توحیدی. علوم انسانی که الان تو دانشگاه ماست خب غربیه دیگه. این علوم انسانی غربی یعنی چی؟ غیر توحیدیه. یعنی اساس تمام رشته هاش تثلیثه. یعنی شما در سه جا اینو میتونید ببینید: یک، در اساس خود هر رشته علوم انسانی غربی، در فلسفه، در جامعه شناسی، در مدیریت، در روانشناسی، در اقتصاد، در علوم سیاسی. دوم اینکه داخل هر رشته تعدادی مکاتب وجود داره. شما وارد فلسفه بشید مکاتب متعدد، وارد جامعه شناسی بشید مکاتب متعدد، وارد روانشناسی بشید مکاتب متعدد. مکاتب هم خیلیش تثلیثیه. حالا یه لایه دیگه داریم بعد از تثلیث داخل مکاتب. داخل هر مکتب چند تا نظریه هست. خیلی از نظریه ها هم تثلیثیه. پدر پسر روح القدسیه. مگه مشکل داره اینکه داره حالا کار میکنه؟ نه دیگه، ببینید وقتی کسی مسلمانه باید به حدود مسلمانیش پایبند باشه دیگه. صراحت مسلمانی چیه؟ شما چرا میبینید مردم تو گرمای 50 درجه تابستون تو ایران و جهان روزه میگیرن؟ سه تا کلمه است تو قرآن دیگه: کتبه علیکم الصیام، نوشته شد، کتابت شد بر شما روزه گرفتن. سه کلمه است: کتبه علیکم الصیام. چرا میگن ربا نخورید، ربا جنگ با خداست؟ چون سه کلمه است تو قرآن: لا تاکل الربا، ربا نخورید. چرا میگن زنا بده؟ میگه که لا تقربوا الزنا، سه تا کلمه است. چرا میگن قصاص باید جدی باشه؟ میگه کتبه علیکم القصاص. چرا یه کسی باید بلند شه بره دفاع کنه از شرفش، عزتش، ناموسش، شهید بشه مثل حجاجی سرش بریده بشه بیاد؟ کتبه علیکم القتال. ببین کتبه علیکم الصیام، روزه میگیرید. کتبه علیکم القصاص، اگه کسی از کسی از شما رو بکشه باید قصاص بشه. کتبه علیکم القتال، باید دشمنی که اومد به شرف و دین و ناموس شما چشمش، باید برید باش بجنگید حتی اگه سرتون بریده بشه. از این سه کلمه ها یکیش چیه؟ لا تقولوا ثلاثه، نگید پدر پسر روح القدس. در مورد پسر مریم سلام الله علیها، یعنی در مورد عیسی، چرا میگید پدر پسر روح القدس؟ حکم قرآن دو بار هم اومده تو قرآن. یعنی قرآن صراحتا تاکید کرده که شما اگر بگید پدر پسر روح القدس، این شرکه. حالا یه بار ما نمیگیم پدر پسر روح القدس، میریم 4 سال لیسانس، 3 سال فوق لیسانس، 3 سال دکترا، 2 سال پست دکترا میخونیم تو 12 سال. در 12 سال درس میخونیم، میایم بیرون متخصص در یک رشته علوم انسانی میشیم که اساس رشتهش تثلیث، اساس مکاتبش تثلیث، اساس نظریه هاش هم تثلیث. بعد میگیم از کوزه همان برون تراود که دروست. من اگر داخل این دوغ ریختم انتظار ندارم بشه آب شرب عادی. اگر تو شربت الف با و جیم و دال ریختم که نمیشه گفت این حالا دوغه. هر چی تو این کوزه بریزید از کوزه همان برون تراود که دروست. وقتی در دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، پست دکتری در ذهن شما چیزی ریخته شد، شما به همون موارد مقید بودید، رفتید تو پای برگه نوشتید تو جلسه امتحان، خب من نمیتونم بگم شما لیسانس فوق لیسانس دکترا در علوم انسانی دارید. شما الا و لابد الان نگاهتون توحیدیه. یه مبحث داریم که خود غربی ها میگن اساس علوم انسانی منقره توحیدیه، میگن تثلیثه. یه مطلب هم تو قرآن داریم، میگه آقا جان تثلیث رو نگید. چطور شد تو جامعه میگیم ای وای یه کسی نزدیک شده به عمل شنیع زنا؟ اونجا گفته بوده نزدیک نشه. الان یه دعوایی داریم با این بانکیا، آقا شما چرا دارید ربا رو تو جامعه شیوع میدید؟ مگه نگفته لا تاکل الربا؟ خب چرا ما توی قضیه مسائل اخلاقی اینقدر تو جامعه سخت میخوایم بگیریم اینجوریه؟ وقتی ما میایم اساس توحید رو میزنیم، توحید مسئلهش جدی تره یا مسئله مسائل اخلاقی و روابط مثلا زن و مرد و غیر و ذالک؟ اما اونجا دو بار گفته لا تقولوا ثلاثه، اصلا اینو نگید. آقای هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه من کاملترین تقسیم بندی که دیدم تقسیم بندی پدر پسر روح القدس. خب ببینید این پدر فلسفه ایدئالیسم میگه. بعد هگل میگه که چند صفحه بعد تو هم کتاب عقل در تاریخ که همون قبل از انقلاب ترجمه شده، میگه که من این تز، آنتی تز، سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم. یعنی خیلی کشف عجیبی نیست. شما سراغ هر کدوم از متون اینا برید به صراحت گفتن که اینو از تثلیث گرفتن. یعنی الان وقتی که 2200 سال سیطره منطق ارسطو بود، حد وسط ارسطویی و غیره، وقتی غربیا می‌خواستن منطق ارسطو رو بزنن، یه منطق جایگزین کردن به نام منطق تز آنتی تز سنتز. منطق تز آنتی تز سنتز که اساس مارکسیسم شد و مارکس اومد روی اسمش رو گذاشتن دیالکتیک دیگه. دیالکتیک هگلی که میگن همین تز آنتی تز سنتزه. با دیالکتیک هگلی اومدن ایدئولوژی مارکسیسم رو رقم زدن، چین شد کمونیستی، کره شمالی کمونیستی، شوروی کمونیستی، کوبا کمونیستی. این جریانات چپ کمونیست اساس معرفتشون چیه؟ تز، آنتی تز، سنتز. خب خودش میگه اینو از فلسفه روح القدس گرفته. کسی یه موقعی از من پرسید که چرا مسئولین جمهوری اسلامی همیشه با رهبران درگیر بودن، یعنی در دوره امام، نخست وزیرا و رئیس جمهورا، در دوره رهبر انقلاب هم همین سالهای اخیر باز دوباره این مشکلات وجود داره. گفتم چون اساسا نظام جمهوری اسلامی ساختارش تسلیسیه. وقتی تسلیسیه یعنی هنوز ساختار جمهوری اسلامی توحیدی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مرحوم امیر زنجانی در جلد سوم فقه سیاسیش میگه که کانت فیلسوف آلمانی تلاش کرد ثابت کنه که قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه از تثلیث پدر پسر روح القدس اومده. آمریکایی‌ها خودشون یه متن منتشر کردن دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش، که اونجا اومدن کاخ سفید رو گذاشتن وسط به عنوان قوه مجریه، زیرش نوشتن فادر. کپیتول هیل، همونی که تو تلویزیون وقتی میبینید گنبد داره، اون مجلسشونه، کنگره و سنا. قوه مقننه است، زیرش نوشته هولی اسپریت، روح القدس. دیوان عالی کشور که اون طرف یعنی دستگاه قضاییش، زیرش نوشته جیزوس، یعنی عیسی. بعد بالاش نوشته وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس. ببینید اینی که من نمیگم، اینی که شما نمیگید، اینو خود کسایی که تو غرب متخصص این قضیه هم میگن. آقای مونتسکیو توی فرانسه وقتی میخواست این تفکیک قوا رو انجام بده از هم دیگه، گفت چجوری تفکیک کنیم که کامل بشه، چه تقسیم بندی کاملی داریم؟ بهش گفت تقسیم بندی کاملتون تقسیم بندی پدر پسر روح القدس. اومد مبتنی بر پدر پسر روح القدس گفت خب مجریه، مقننه، قضاییه، این اساسش تثلیث. خب شما توی جمهوری که به نام دین و به نام اسلام رو انداختید، ساختار تثلیثیه. کاملترین مدل ساخت موجودات در جهان چیه؟ بدن انسان. یعنی کاملتر از بدن انسان نظام سازی وجود نداره. به این میگن سیستم بیولوژیکی. در تئوری سیستم ها یکی از کاملترین سیستم ها سیستم بیولوژیکی، یعنی سیستم بدن انسان. بدن انسان چند تا زیر نظام داره؟ 12. اگر شما میخواید یک جامعه کامل، یک حکومت کامل بسازید، چه هم توی غرب امثال ماکس وبر 100 سال پیش میگفتن نظام اندامبارگی، هم توی اسلام امام صادق علیه السلام نظرش اینه که جامعه و حکومت باید به مثابه یک بدن کامل دیده بشه، روایت صریح داریم. هم امام اول انقلاب دوبار گفت جامعه و حکومت باید این بدن باشه. سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این ترجمان اون روایت امام صادقه. حالا شما بیاید حکومت و جامعه رو به جای یه هرم بگیرید یه بدن کامل. این بدن کامل چند تا قوه داره؟ 12 تا قوه. یعنی سیستم گوارش، سیستم قلب و سوخت‌رسانی، سیستم مغز و شبکه عصبی، انواع سیستمایی که بدن داره. خب ما امروز یک سیستمی داریم، سیستم تثلیثی پدر پسر روح القدسی، قوه قضاییه، مقننه، مجریه. بعد میگیم چرا اختلاف وجود داره؟ خب این سیستم اصلا اسلامی نیست. اینی که رهبری میاد میگه آقا ما امروز چیزی به نام دولت اسلامی نداریم. خب اینجا وقتی مبنای علوم انسانی غرب تثلیثیه، شما نمیتونید خروجی از این علوم انسانی بگیرید جامعه رو توحیدی تر کنید. اگر روانشناسی فطرت انسان که یکه، میگیرش تبدیلش میکنه این فطرت رو به مفهومی به نام اید، ایگو، سوپر ایگو، تو نگاه فروید یعنی تثلیث اید، ایگو، سوپر ایگو. البته خود فروید یهودیه، مسیحی نیست. شما اینجا چجوری میخواید بیاید در روانشناسی فطرت توحیدی رو رقم بزنید؟ اصلا از علوم انسانی بریم بیرون. اون دفعه هم گفتم اینجا خدمت دوستان، ببینید در زیست شناسی اساس حیات چیه؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها. باز تثلیث. یعنی حتی بیرون علوم انسانی هم وقتی غربیه میخواد علوم زیستی رو تعریف کنه، باز نگاهش تثلیثیه. آقا اون اساس نگاهش تثلیثیه، قبل از مسیحیت هم تثلیثی بوده، یعنی در یونان باستان تثلیثی بوده، در روم تثلیثی بوده. مسیحیت توحیدی که میره اونجا مسیحیت رو تثلیثی میکنه. این غرب کره زمین، شرق کره زمین نگاهش ین و یانگیه. دایره‌ای که می‌بینید این ین و یانگ. نگاهی که هندوها دارن در هند، نگاهی که چینی‌ها دارن، نگاهی که ژاپنی‌ها در شینتو دارن، کره‌ای‌ها دارن، این نگاه سنویتیه. اساس عالم بر دوه. دیدن شب و روز، پس همه چی دو تاست. زن و مرد، همه چی دو تاست. تر و خشک، سرد و گرم، پس همه چیز دو تاست. از اینکه شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم اومدن رسیدن به راست و دروغ و صدق و کذب و حق و باطل و خیر و شر رو دیدن، این دوتایی هم هست. گفتن پس همه چیز در عالم دوتاییه، خدا دوتاییه، ثنویت. زردشت در نگاه زردشتی در کشور ما، در تاریخ ما، اینا هم به همون مقوله اهورامزدا، به همون قضیه تفکیک خیر و شر قائلن دیگه. پس نگاه شرق برای 3 میلیارد نفر کاملا ثنویتیه، نگاه غرب برای 2 میلیارد نفر تثلیثیه. علوم انسانی توحیدی چیست؟ علوم انسانی توحیدی اینه که دو تا کار انجام بشه. اول اینکه تفکیک کنیم بین خلق از جعل. دوم توحید رو رقم بزنیم. فرمول بسیار ساده است. از شما اگه کسی بپرسه شما مسلمانید، چه حالا شیعه چه سنی، چون هم شیعه هم سنی هر دوتاش میگن لا اله الا الله دیگه، شعار مسلمانی اینه. اگر میگن چرا شما موحدید، همتون اصلی دارید به نام توحید، ما میگیم چی؟ همون چیزی که به کودکان تو مهد کودک میگیم، یک تا پرستی، خدا و یکی است. اینجوری که نمیشه. توحید چیه؟ چرا قرآن معجزه پیامبره و معجزه قرآن توحیده؟ به همین نکته ساده و ظریف. ببینید چینی ها درست فکر کردن، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم، اما وقتی رسیدن به این که خیر و شر، راست و دروغ، اون که دیگه اون دوتایی ها که مثل شب و روز نیست. قرآن میگه که ما یه عالم خلق داریم که در عالم خلق همه چیز رو از زوج آفریدیم. حرف صریح قرآن. قرآن یه آیه داره میگه ما همه چیز رو از زوج آفریدیم، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، همه چیز زوج. این عالم خلقه. حالا از عالم خلق عبور کنیم، بریم به عالم جعل. قرآن میگه ما یه عالم بالاتر داریم به نام عالم جعل. متاسفانه تو ایران جعل جا افتاده، جعل چک. و جائل که میگیم کلمه بدیه، در صورتی که اسم خدا، یکی از اسامی خدا در قرآن چیه؟ انی جائلون فل ارض خلیفه. خدا میگه من جعل کردم در زمین خلیفه. خدا جائل دیگه. 200 بار در قرآن، بیش از 200 بار در قرآن اومده خلق، بیش از 300 بار اومده جعل. عالم خلق قرآن میگه همه چیز دوتاه، این حرفی که چینی ها میزنن، قبول، دوتاست. اما در عالم جعل خدا میگه همه چیز یکیه، اون یه دونه دیگریشو شما انسان ها جعل میکنید. میگه من یه دونه جعل کردم، من حق جعل کردم. اگر چیزی باطل بود جعل انسان هاست، چون انسان اختیار داره، میگه انسان مختاره دیگه. این بس جبر و اختیار میکنه، میگن انسان جبر یا اختیار. ما انسان ها در عالم خلق مجبوریم. اگر این اسید سولفوریک باشه، من جبرن نمیتونم بنوشم، چون اگه بنوشم فوری نابود میشم. اگه برم از بالای ساختمون 10 طبقه بپرم پایین، میگم دلم میخواد بپرم پایین، خب نابود میشه. انسان مجبوره که نپره، چون ما در عالم خلق محدود خلق شدیم، ضعیفیم. اما یه جا اختیار داریم. کجاست؟ عالم جعل. ما در عالم خلق مجبوریم، در عالم جعل مختار. ما اجازه داریم راست بگیم یا دروغ بگیم، میشه صدق و کذب. اما صدقش مال خداست، کذبش مسئولیتش به عهده ماست. در قرآن بیش از 120 مورده حق و باطل. باطل کار ماست، حق کار خداست. خیر و شر، شر کار ماست، خیر کار خداست. صدق و کذب، صدق و راستی کار خداست، کذب کار ماست که اراده کردیم دروغ بگیم. این ستون 120 گانه رو شما برید بالا، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، صدق و کذب، همینجوری برید بالا. این دوتایی ها، کسی که تو ذهنش این پدیده رو بگیره، صفر و یک، این صفر رو بزنه، یک رو اقامه کنه، به این میگن توحید. منظور از یک تا پرستی این. ای خدا کجای آسمون هاست؟ اینجوری که نه. وقتی که یوری گاگارین سوار سفینه شد، رفت یه دور زد دور کره زمین، اولین انسانی که رفت به فضا و برگشت اومد، تا اومد پراودا روزنامه شوروی، ارگان حزب کمونیست شوروی، مصاحبهش منتشر کرد. تا رسید زمین بهش گفتن ببین رفتی اون بالا دور زدی خدا رو دیدی؟ گفت نه اونجا خدا رو ندیدم. پراودا گفتش که دیدید ما درست میگیم خدایی نیست؟ اینا فکر میکنن خدا یه موجودیه، مثلا یه 400 کیلومتر از کره زمین رفته اون بالاتر، 500 کیلومتر بالاتر رفته، اون بالا تو فضا نشسته، دیدید خدا نیست؟ حالا بابا هزاران کهکشان وجود داره، شما که خودتون تو فضا اینقدر متخصصید و متبحرید، اولی کسی هستید رفتید به فضا، اگه خدایی رو اینجوری جسمیت دارش قائل باشی باید بری نگاه کنی ببینی توی مثلا نزدیک کره ما خدا نشسته چنباتمه زده. خب خدایی که کهکشان ها رو خلق کرده خب چرا به نزدیک زمین بمونه اگه موجودیت و جسمیت دارش قائل؟ ببینید که خدای موجودیه یه جوریه یه... نه فکرا رو بذاریم کنار. معرفت توحید اساس عالم رو چی به وجود آورده؟ همه چیز از زوج به وجود اومده، حرف ین و یانگ چینی ها، لاوتسو در فلسفه داو، همه چیز از سه به وجود اومده چون تسلیس مال مصری هست، از مصر رفت توی یونان توی اروپا، بعد دیگه مسیحیت هم مصری کرد، بعد الان هم علم مدرن تسلیسیه. مصری ها میگن همه چیز سه، چینی ها میگن همه چیز دوه، علوم توحیدی میگه همه چیز یکه. منظور از یک کجاست؟ در عالم جهل، یعنی عالم معنا، اونجایی که انسان اختیار داره، اونجایی که ما از حیوان متفاوت میشیم در عالم جهل. در عالم جهل حیوان که نمیتونه دروغ بگه، ما انسان ها دروغ میگیم. نیش عقرب نه از ره کین است، اون اونجایی هم که نیش میزنه زهر داره شر نیست، ما هستیم که اراده میکنیم مردم رو سر ببریم، مثلا به عنوان داعش، داعشی هستیم، داعشی ها مثلا میان سر میبرن. پس ببینید اگر مبنا بشه توحید یه علمی تولید میشه، اگر مبنا بشه تسلیس یه علم دیگه ای تولید میشه، اگر مبنا بشه ثنویت یه علم دیگه ای تولید میشه. آنچه که کلیدیست اینه، پایه علم توحیدی در قرآن و بعد در احادیث و روایات و بعد در سازوکار خرد بشری. یک زحمتی علامه جوادی آملی کشیده در تفسیر به نام تفسیر المیزان، تفسیر تصمیم که به تبع استادش علامه طباطبایی که توی تفسیر المیزان یک شاهکاری رو رقم زد، ایشون اومده اون کار رو کامل کرده، البته به زبان فارسی. 4000 و تقریبا 5600 جلسهش منتشر شده، در فایلای نیم ساعتیه که بعضیش از تلویزیون احتمالاً دیدید. 41 جلدش تا حالا منتشر شده، احتمالاً بالای 70-80 جلد میشه. این عظیمترین تفسیری است که در جهان انجام شده، همه تفسیرهای قبلی همه علمای اهل سنت و شیعه درش استفاده شد. این تفسیر جامع پایه مطالب توحیدی کردن علومی است که الان داره در کشور صورت میگیره و حرکت بسیار عظیمی انجام شده. حتما دوستان با این تفسیر تسلیم آشنا باشن. مسئله دوم، نگاه ائمه به این قضايا. جامع ترین نظام توحیدی که داریم مربوط به امام صادق علیه السلام پدر مذهب جعفری است. ایشون یه حدیثی داره به نام حدیث جنود عقل و جهل. ایشون میگه خیلی خوب این دو ستون رو ما تفکیک کردیم از هم، ستون حق و باطل رو، این دو تا رو از هم تفکیک کردیم، منشأش در کیه؟ میگه در انسان. کدوم اساسی تره تو این صد و تو این 120 تا؟ حضرت میفرماد عقل و جهل، چون با عقله که ما اون حق رو اقامه میکنیم باطل رو میزنیم، صدق رو اقامه میکنیم کذب رو میزنیم. بعد میفرماد نقطه مقابلش جهل. این حدیث معروف جنود عقل و جهل حضرت 70 تاشو میچینه، یعنی تو روایتی که از حضرت مونده 70 تاش چیده شد. البته توی کتابای مختلف 4-5 تا بهش اضافه میشه، گاهی اوقات شما ممکنه ببینید 73-4 تاش، اصلش 70 تاست. قرآن تقریبا 110-120 تاش رو فهرست کرده. این نکته اول. پس در نگاه قرآن معرفت توحیدی مشخص، تفسیر تسلیم و تفسیر نمونه آیت الله مکارم، تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پایه‌ای است که الان استادان و دانشجویانی که دارن روی تحول در علوم انسانی کار میکنن تکیهشون به تفسیر تسلیمه. اگر آقایون و خانوما مایل باشن که دنبال کنن، فایلای صوتیش روی سایت‌های مختلف هست، میتونن دانلود کنن، روی فلش مموری، روی به اصطلاح وایس رکوردرشون داشته باشن، روی موبایلشون. مسیرهای خوابگاه یا خونه تا دانشگاه رو که میارو میرن نیم ساعته، اینا رو تو گوششون باشه بشنون. یه بخشایش بحثای تخصصی تفسیری قبول دارم، اونا خب خیلی درد شما نمیخوره، بعد از هر نیم ساعتش 7-8-10 دقیقه شن بحثاش بشینه تو ذهن شما، 10 سال سالی مثلا 300 جلسه، یعنی 360 روز سال 300 روز که باید برید بیرون جایی نیم ساعت رو بشنوید، تو 10 سال میشه 3000 قسمتش رو شنید. پایه معرفت توحیدی در انسان قرآنی نهادی نمیشه. این خیلی تجربه عظیمیه. خب قبلا بشر چنین چیز در اختیار نداشت، الان این تفسیر در اختیاره. این تفسیر 30 سال پیش نبود، 20 سال پیش نبود، 40 سال پیش نبود. امروز این فرصت بوده که در 37-8 سال این تولید بشه. از این ترین پایه معرفتی است که شکل گرفته، که حتما خواهش میکنم دوستان با تفسیر تسنیم آشنا بشن. مسئله دوم مسئله روایاته که یه نمونهشو اشاره کردم، تفسیر حرکتی که امام صادق علیه السلام انجام داد که پایه مذهب جعفری رو گذاشت. ما وقتی میگیم مذهب جعفری از مشعری، این مذهب جعفری بنیان گذارش با این نگاه توحیدی کارو شروع کرد. چرا امام حسین برای ما مهمه؟ چون امام حسین یکی از این 120 تا رو برجسته کرد. کدوم رو؟ عزت و ذلت رو. ذلت و عزت، عزت و اقامه کرد، اهمیت امام حسین. علی علیه السلام رو کدوم تو نهج البلاغه خیلی تاکید میکنه؟ روی حق و باطل. باطل رو میزنه، حق رو اقامه میکنه. امام صادق کدوم رو برجسته میکنه؟ عقل و جهل. جهل رو میزنه، عقل رو اقامه میکنه. ائمه ما هر کدوم یکیش رو به شرایط زندگیشون اومدن برجسته کردن، اون بقیه رو تو اون چارچوب دیدن. این دوم. سومین نکته اینه که در طول 39 سال گذشته که این پایه ها در جمهوری اسلامی مطالعه شده، برای اون 140 تا زیر نظام از دل این لایه بندی ها علوم توحیدی مشخصش در اومده. الان ما درگیر تولید علم بومی اقتصادش هستیم. مباحث بهداشت درمانش قبلا در اومده در بحث قلب سلیم. مباحث آموزش پرورش و تعلیم تربیتش در حوزه تعدیب قبلا تدوین شده. در حوزه مبحث هنر و ارشاد، ساختاری که در وزارت ارشاد هست در حوزه هنر، مبحثی که خدا به پیامبر میگه چرا قصه میگه به پیامبر، میگه کلا نقص علیک من انباء الرسول. میدونی پیامبر چرا برای تو قصه میگیم؟ میگیم نوح اینجوری شد، موسی اینجوری شد، عیسی اینجوری شد. مثبت به فؤادک، برای اینکه فؤاد تو تثبیت بشه. پس هدف هنر توحیدی تثبیت فؤاده. فؤاد هسته مرکزی پیاز وجود انسانه. انسان روحش یک پیازه، چهار تا لایه داره: لایه صدر، لایه شقاف، لایه قلب و هسته مرکزیش لایه فؤاد. اون هسته مرکزی پیاز کوچولی وسط اون پیاز اصلی وجود ما باید تثبیت بشه. اگر میخواد تثبیت بشه نیاز به قصه داره. پیامبر به پیامبر فرمود خدا کلا نقص علیک من انباء الرسول. میدونی چرا قصه میگیم انباء و خبر اون رسولان پیشین رو برای تو؟ برای اینکه نصب به تو بهی فؤادک، آروم بشی. خب ببینید این هدف وقتی آمد، سینما یه چیز دیگه میشه، قصه نویسی یه چیز دیگه میشه، شعر یه چیز دیگه میشه، ادبیات موسیقی یه چیز دیگه میشه، نقاشی و مجسمه سازی یه چیز دیگه میشه. وقتی که جرمی بنتام 230 سال پیش به دوستش آدام اسمیت نوشت که A defense of usury، دفاع از ربا، گفت اساس نظام اقتصادی در نظریه بازاری که تو طراحی کردی آقای آدام اسمیت، چون آدام اسمیت پدر نظریه بازاره، گفت این اگر ربا درش نباشه به نتیجه نمیرسه. سلسله نامه‌هایی که به دوستش نوشت جمع شد، شده کتابی به نام A defense of usury، دفاع از ربا. خب اگه میخوایم نجات پیدا کنیم تو اقتصاد باید ربا رو بس بدیم. خیلی شما وقتی میخوای اقتصاد امروز ایران رو نجات بدی، برکت به زندگی اقتصادی این ملت برگرده، خب باید دست از علم اقتصاد غربی برداری. نمیتونی نظریه یوتیلیتاریانیزم یا نظریه اصالت منفعت آقای جرمی بنتام بگیری بگی عجب حرف قشنگ زده، اصالت منفعت، کی میخواد ضرر کنه پس خیلی خوبه. اما توی قرآن شما میگید منفعت و ضرر، این دوتا کلمه تو قرآن میاد، تو قرآن میگه این دوتا در محاسبت و حساب هست. خیلی خوب، علم حسابداری امروز در دانشگاه ما ریشش که تبیین منفعت و ضرر. قرآن میگه بالاتر از منفعت و ضرر دوتا کلمه داریم، بالاتر از ضرر میشه خسارت. ان الانسان لفی خسر. میگه بالاتر از منفعت میشه چی؟ میشه فلاح. یزید ظاهرن در ماجرای کربلا پیروز شد، امام حسین ظاهرن شکست خورد. امام حسین ظاهرن ضرر کرد، یزید ظاهرن منفعت برد. امام حسین برعکس به فلاح رسید، یزید به خسارت رسید. اثرش یکی در آخرته، یکیش همین الان که لعن میشه. امام حسین یه اثر اصلیش رو در آخرت میبینه، پیامد مثبتش رو. یکی اینکه 1400 سال مردم دارن پرچم خونخواهیش رو بالا نگه داشتن. ببینید این شهید حجاجی، این امام حسین سرش بریده شد، دیدی تو مشهد چیکار کردن، مردم توی اصفهان چیکار کردن، تو تهران چیکار کردن. پس جنس کار اینه دوستان. ما میتونیم بیایم الان، خب شنیدم که از این 100,000 تا دانشجویی که در استان مرکزی هست، نمیدونم نزدیک 15,000 نفر 20,000 نفرش فقط حسابداری میخونن. خیلی عجیبه برای من که چرا مثلا توی استانی باید اینقدر دانشجو حسابداری جذب بشه. اساس این علم حسابداری و اکانتینگی که از غرب اومده بر منفعت و ضرره. اما تو قرآن منفعت و ضرر بخشش مال دنیاست. یه چیز مهمترش یعنی خسارت و فلا که بخشش تو دنیاست بخشش تو آخرته، اون کجاست تو محاسبات حسابداری؟ نیست. وقتی دوستان توی دانشگاه علامه طباطبایی این نظریه رو کار کردن و دفاع کردن، خب برای خیلی حیرت انگیز بود که قرآن چه سازوکارهایی تو این قضیه داره. وقت مباحث پایش کجاست تو تفسیر تفسیری؟ پس ما الان میتونیم بگیم کسی لیسانس، فوق لیسانس، دکترای حسابداری داره، اما این نظریهش فقط میگه منفعت شرکت، ضرر شرکت. به معنی حسابدار میره تو اون شرکت میشینه منفعت و ضرر رو محاسبه میکنه. اما فلاح و خسارت چی؟ منفعت و ضرر یه شرکتی توی عراق موجب میشه کارگرها 6-7 ماه حقوق نگیرن. اما فلاح و خسارتی که برای اون شرکت و کارخونه و کارگراش و مردم و دیگران به وجود میاد چی؟ ببینید یک جامعه دینی و توحیدی صرفا پیامدهای دنیایی کارشو نگاه نمیکنه. اگر همین جوادی آملی که 4600 افسر جلسه تفسیر تسلیم گفته، میاد با دیدار رئیس مجلس میگه که 80% مردم ایران مردن چون که، ولی دعاشون بالا نمیره چون اسیر زندگیشون اسیر رباست. خب ببینید این وقتی این ادعا رو میکنه، ژورنالیست که نیست که یه چیزی همینجوری رو هوا پرونده باشه. لاغر یه عمر 80 سالشه 50 سالشو تو قرآن صرف کرده دیگه. این حرفه یه حکمتی داره. اگر اینجوری باشه که زندگی ما 80%مون آلوده به ربا باشه، خب اگه الان زلزله آخری نهایی آخر زمان باشه، خب بدونید ما رستگار نمیشیم، نابود میشیم، همه ما میریم جهنم. آقا زندگیمون ربویه، تقصیر ما بوده؟ نه، سیستم بانکی اینجوریه. این سیستم بانکی رو کی بگوشه دوباره؟ نظام استادان دانشگاهی که علوم اقتصادی غربی رو خوندن. پایه علم کجاست؟ نظریه آقای آدام اسمیت، کتاب ثروت مللش، نظریه بازار آزاد. این نظریه بازار آزاد، آزاد از چیست؟ آزاد از دخالت دولت؟ نه، آزاد از دخالت دین. کی این نظریه رو براش کامل کرد؟ آقای جرمی بنتام. بهش گفت آقا ربا باید آزاد بشه تا حرکت جدی بشه. میخواد مبنای اینو 500 سال پیش ببینه چجوری شکل گرفته؟ یه سریالی الان غربی ها ساختن پارسال، الان جلو دسته، 8 قسمت هم بیشتر نیست، سریال کوچیکیه. این سریال حتما ببینن آقایون و خانوما، سریال مدیچی. مدیچی همون خانواده‌ایه که بانکو به وجود آورد تو ایتالیا. کلمه بانک از ربا میاد دیگه، میدونید که. یعنی نیمکتی داشتن پشتش ربا میدادن، اسم این نیمکت بانکو بود. معلوم بود هر کس میرفت پشت نیمکت یعنی داره ربا میده. نزول خورن، نزول میدادن یهودیای توی شهر ونیز. این 100 سال بعد که همین خانواده دیگه از اون فقیری اومدن بیرون، از اون نزول خوری و ربا دادن، حالا شدن بزرگان شهر فلورانس. ساب تایتل این سریال اینه، مدیچی ارباب شهر فلورانس. اینا شهر فلورانس رو دست گرفتن، مدیریت دارن میکنن، رباخارند. اینا بعدن دو تا سه تا پاپ فرستادن تو واتیکان و دو تا ملکه فرستادن تو دربار فرانسه. امروز هم که آمریکا رو گرفتن سیستم بانکداری جهانی، شما نمیتونی با نظام اقتصاد ربوی آقای جرمی بنتام، آقای آدام اسمیت بیاید بگی ما داریم الان جامعه اسلامی ایجاد میکنیم، دختر پسرامون از خونه کشیدیم بیرون آوردیم تو دانشگاه، داریم به اینا علم اقتصاد میدیم، بعد هر وقتم دولتی اومد سر کار حتما یک دکترای اقتصادی باید بذاره بالا سر بانک مرکزی، یک دکترای اقتصادی باید معرفی کنه برای وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی، این پسوند اسلامی مجلس شورای اسلامی دیگه خیلی کلمه قشنگیه، مجلس شورای اسلامی هم فکر میکنه کار برای خدا کرده، یک فارغ التحصیل دکترای اقتصاد رو گذاشته بالا سر اقتصاد. ما 39 سال پدر اقتصادمون در اومده، از روز اول تا الان همیشه دکترای اقتصاد بالا سر اقتصادمون بودن. چرا کشور ما ارتش بود نداره؟ میدونید که جنرال اصلی 4 ستاره است دیگه، میگن جنرال 4 ستاره، ما یه دونه نداریم. چرا کشور ما سپه بود نداره، جنرال 3 ستاره؟ کشور ما کلن 13 تا سرلشکر داره، بازنشسته هاشون و درگیر کاراشون، کلن 13 تا داره. یعنی انگار شما جامعه رو اداره کنید با یه تعدادی لیسانس، یعنی سطح بالاترش فوق لیسانس نداریم، سطح بالاترش دکتراش هم نداریم. چرا نظامی ها موفقن تو ایجاد مسائل امنیت و موارد دیگه؟ نه تو ایران که توی جای دیگه، تو سوریه، تو عراق، تو یمن، تو هر کجا دیگه، تو لبنان، تو فلسطین، هر کجا دیگه. چرا؟ اینا که سرلشکر که بیشتر نیستن، نه هنوز ارتش بود نیستن، سپه بود نیستن، دریا بود نیستن، دریا سالار نیستن. ما با 13 با سطح زباد 13 تا سرلشکر امنیت تراز داریم، با 13 تا لشکر اقتصاددان صاحب دکترا. این وضع اقتصادیمونه که توی مهمترین شهر صنعتیمون یعنی عراق مثلا باید این فاجعه رو داشته باشیم که کارگرمون این مسائل داشته باشه. باید رفت اذان شدیم، برای منم نوشتن که تلفن آزاد داریم. ولی واقعا آب یه روزی من دوره نوجوانی اینجا توی هنرستان عراق درس میخوندم، 36 سال پیش تو هنرستان شهید باهنر، ما بعد میرفتیم کارورزی. من یه مدت تو ایران جاندیه کارورزی میکردم، یه مدت توی هبکو. وقتی این خبرها رو شنیدم خیلی اذیت شدم. خدا میدونه اون موقع یک افتخار عظیم بود که انسان بتونه مهندس باشه، تو هبکو بتونه کار کنه، توی اون آلومینیوم سازی، توی واگن، یه تو واگن سازی ایجاد شد، اون واگن سازی پارس افتخاری بود. یعنی تو جامعه مردم نگاهشون بود که اینا دارن یه کار صنعتی میکنن، مملکت رو خود کفا کنن. ما چرا بعد از 38 سال بعد از انقلاب کارمون به اینجا کشیده؟ چون نظام اقتصادیمون غلط، مبناش هم اقتصاد لیبرالیه. نه اینکه فکر کنید من دارم رو هوا این حرفو میزنم، صراحتن مسئولین ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن، کتاب منتشر کردن، سند رسمی منتشر کردن و گفتن ما اقتصاد نئولیبرالی رو به عنوان الگوی اسلامی، الگوی ایرانی توسعه معرفی میکنیم. کینزیان های جدید، نئو کینزی، رسما سخنگوی دستگاه های اصلی دولتی ما آمد نشست توی تلویزیون سال گذشته گفت ما مبنامون برای برنامه ششم و مبنامون در بستی به نام اقتصاد مقاومتی همین کتابه. این کتاب در صفحه 782 صراحتن میگه که ما باید مکتب کینزیان های جدید یا نوکینزی ها رو پیاده کنیم. خب نوکینزی ها اساسشون بر رباست. اگر ما آمدیم اقتصاد ربوی رو در جامعه‌ای که مردمش شهید حجاجی تحویل جامعه میدن، تو چنین جامعه‌ای اومدیم جاری کردیم، برکت از مال مردم، نون مردم، زندگی مردم میره، هر چی بیشتر میدون کمتر میرسن، مردم هم میذارن به حساب دین. اینه که دوستان عزیز در 140 تا زیر نظام مبتنی بر مباحث تفسیری پایه و مباحث ربایی روایی پایه در 25 سال گذشته، 24 سال گذشته که این بحثا شروع شد در تحول در علوم انسانی، نکات کلیدی تولید شده. همین نمونه حسابداریش که گفت، اینم هم تو قالب تز دکترای دانشجوهای ما در دانشگاه‌های مختلف سراسر تهران دفاع شده در بخش‌های مختلف. این سازوکارها امروز ما در مرحله‌ای هستیم که اگر لا اله همونو گفتیم، گفتیم فلان رشته علوم انسانی مناسب نیست، گذاشتیم کنار. یعنی اولا میدونیم چرا نمیخوایم این علوم انسانی، چرا حقوق اساسی رو نمیخوایم، چون تسلیسیه. چرا روانشناسی فرویدی دچار مشکله، چون تسلیسیه. چرا فلسفه هگلی دچار مشکله، چون خودش تو دیالکتیکش میگه تسلیسیه. و قص الهازا، چرا جامعه شناسی آگوست کنت مشکل داره، چون خود آگوست کنت اساس سازوکار رو تسلیس گرفته. و چی به جاش؟ اون چی به جاش رو نسل قبل از شما توی فوق لیسانس دکتراشون زحمت کشیدن، تولید کردن و دفاع کردن تو قالب تزهاشون و امروز دارن اونو میپروردن و شرایط رو برای نظام سازی ایجاد میکنن. مرحله بعدیش گفتمان سازی این حرفاست که چرا ما میگیم این سیستم اقتصادی ربوی است، چرا میگیم حسابداری مشکل داره، چرا میگیم این نگاه به بهداشت درمان غلطه، چرا میگیم این نگاه به صنعت و تکنولوژی و سیاست خارجی و سیاست داخلی و هنر غلطه، دلیلمون چیه؟ حرف سیاسی و ناقص منطقی قضیه. و میگیم چه چیزی به جاش، به چه دلیل، این چه چیزی به جای اون حرف و به چه دلیل. حالا آدمای خودشو داره، میتونید صدا کنید، دعوت کنید، آقایون جوانی هستن، خانمان جوانی هستن که عمرشون رو گذاشتن، تزاشون رو تو این زمینه زحمت کشیدن، تایید کردن. لذا ترند گذاری یعنی تحلیل روند، یعنی که از الان به افق 1414 یعنی 18 سال دیگه، 1444 یعنی برنامه 48 سال دیگه، تعیین افقهای حرکت یک ملت و کشور اون که دور رو ببینه، ترند گذاری کنه، بگه مثلا من به اون نقاط دور میخوام برسم تو چشم انداز گرایی و تنظیم افق. یکی از ترندهای 180 گانه‌ای که رهبری مشخص کرده از 15 سال پیش رسیدن به علم توحیدی بوده. نتایج زحماتی که در دانشگاه‌ها استادان و در حوزه‌های علمی علما کشیدن و دانشجو و طلاب تکمیل کردن، کار جلو بردن، الحمدلله نتایج خیلی خیلی خوبیه. و این در سالهای آینده از طریق رسانه‌ها، از طریق برنامه‌های دانشگاهی که در محضر دوستان دانشجو و طلبه اینها ارائه میشه و شما با اینا آشنا میشید و اینکه در خودتون در مرحله تز کارشناسی ارشد و دکتریتون خودتون رو درگیر تولید علوم جدید کنید. اینه که اگر ترند گذاری آقای واتسون میگه جمهوری اسلامی در افق 2035 میلادی به بعد یکی از کشورهایی است که کلید قدرت جهانی رو در اختیار داره تو سازمان ملل، حرف آقای واتسون ریشه در چی داره؟ چرا ایران در 2035 به بعد کلید قدرت جهانی رو در اختیار داره، جزء یکی از کشورهایی است که کلید قدرت جهانی رو داره؟ چون ایران میتونه سیستم عامل پایه برای اداره جهان بده. یعنی ایران که امروز مشکلات اقتصادی معیشتیش اینجاست، این ایران رو خودشون امروز غربیا و شرقیا میگن که اون کشوری که میتونه بگه چجوری لیبرالیسمو بذاریم کنار یه چیز جدیدی به جاش بیاری، اون ایران. خب مگه اشکال داره اقتصاد ربوی؟ بله. جمله آخر من اینه، الان 62 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کل اقتصاد جهان بهترین سالش سال 2011 بوده، 45 تریلیون دلار درآمد داشته، الان 62 تریلیون دلار بدهی داره. این 62 تریلیون دلار بدهی به کیه؟ کشورهایی که به رنگ قرمز نشون داده شده. خب اقتصادشون در آستانه فروپاشیه دیگه. این کشورها مشکلشون چیه؟ بدهی به کی دارن؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. این چاپ پول بدون پشتوانه از کجا اومده؟ از نظریه‌های اقتصادی لیبرالی اومده. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه پولی که بدون پشتوانه نداره حرام، اشکال داره. به بحثای آیت‌الله هاری شیرازی نگاه کنید اخیراً، اون بحثی که میگه طلا باید مبنا باشه اینها، ما میگیم پول به فارسی، اونا به انگلیسی دو تا کلمه دارن، کارنسی و مانی. مانی پولیه که سکه است، من الان بدمش به شما، شما سال بعد به من قرض و برگردونید، قیمتش همونه. یه سکه طلا رو من چیکار دارم قیمتش شده یه من 200 تومن شده 900 هزار تومن، همون رو برگردونید. اما در اقتصاد مدرن امروز یه پولی هست به نام کارنسی، پشتوانه نداره، همینجوری چاپ میکنن دولت‌ها، همه کشورها دارن پول چاپ میکنن. اگه من و شما چاپ کنیم پلیس میگیرمون، اما دولت‌ها که چاپ میکنن به حق قل. مشکل کجاست؟ اون پول هر کشوری بیشتر چاپ کنه بدهی بار میاره و اون بدهی دیگه قابل حل نیست. و امروز تصورشون اینه که همینجوری هیئتاشون مدام میره، دانشمنداشون میان، این تعاملاتی که دارن اینجا میان قم، میان تو تهران، این بحثا رو میکنن برای اینکه چطور بشر از این اقتصاد ربوی نجات پیدا کنه. لذا دوستان عزیز، این گزارش اجمالی که عرض کردم که خب متاسفانه چون وقتمون هم گذشت نتونستم وارد بعضی از چارچوبای اصلیش بشم و مستندات رو خدمت شما ارائه کنم، فقط جهت اینه که یه آشنایی اولیه نسل شما داشته باشه که ما در تحول در علوم انسانی بین تثلیث غربی و ثنویت شرقی نگاه توحیدی رو دنبال می‌کنیم. نگاه توحیدی، دیدن اون دولایه حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت و غیره، زدن ستون باطل و اقامه ستون حق. این حرکت اگر انجام بشه، ذهن‌ها اینجوری بشه، تولیدی که از اون ذهن‌ها صورت می‌گیره تولید علم توحیدی خواهد بود. لذا خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. تو این 24 سال گذشته زحمات زیادی بزرگان کشیدن و این به مرور به استحضار شماها رسیده میشه و امیدوارم خدا به نسل شما هم توفیق بده که به این حرکت و این کاروان بپیوندید و سرعت این تحول رو بهش شتاب بدید، که قطعاً هم همینجوریه. قطعاً چون تو دانشگاه مختلف و تو حوزه علمی مختلف وقتی بحثا رو داریم، خب حجم زیادی از دوستان جوان پیگیر مباحث میشن و خودشون بعداً به همون کارگروه ها میپیوندن و در ادامه حرکت کار رو تثبیت میکنن. امیدوارم خدا ان شاءالله این توفیق رو بده که شما بتونید یه ایران عزیزی رو شکل بدید از نظر نظام معرفتی و نظام فکری که در جهان بدرخشه و دیگران مجبور بشن زبان فارسی یاد بگیرن، بیان علمی رو که شما تولید کردید رو بگیرن. این جمله مال من نیست، جمله مال رهبریه. بحثش این بود که جوری این علوم تولید بشه که دیگران مجبور بشن زبان فارسی یاد بگیرند و این علوم رو دریابند. انشاءالله به اون مرحله برسیم به همت شما با عنایت پروردگار. انشاءالله و سلام.